بسم الله الرحمن الرحیم. ما این صحبت را که می کنیم عرض کردیم که در قبر سوال مسئله مسلمی است، اما با سوال روز قیامت فرق داره. اونجا تمام جزئیات و تمام اشخاص طلبکارها بدهکارها که روایت داریم فرمود که قریب به این مضمون خدا فرموده قسم به عزت جلالم یک مظلمه رد نخواهد شد. حتی تو روایات داریم که یه حیوانی که شاخ دارد به یه حیوانی که شاخ ندارد شاخ زده است، این حساب داره اونجا. یا یک انسانی به یه حیوانی اذیت کرده است، این حساب داره. هیچ مظلمه اونجا رد نخواهد. لن تزل قدم عبد، این روایت هست در تفسیر سوره الحاکم التکاثر، ظاهرا اونجا آقای نقل کردن. لن تزل قدم عبد، دو پای انسان تکون نمی کنه، یعنی قدم بر نمی دارد. حتی از چهار چیز سوال میشه. اول ان عمره فی ما افنا، از همه پیر جوان سوال میکنن که عمرت کجا فانی کردی، این نعمت خدا را چه کارش کردی. و ان شبابه فی ما املا، مال جواناست، جوانی را کجا خرج کردی. جوانی غیر از عمری نعمت یه دیگه، همه چی در جوانیه. مرحوم آقای بروجردی وقتی طلبها را موعظه میکرد میفرمود که من الان میخوام عبا پول بگیرم، یک ربع ساعت طول میکشه، پشیمانم چرا زیاد کار نکردم، چرا زیاد ننوشتم. جوانی که واقعا همه چیز با جوانیست، من الان فکر میکنم اون وقتهایی که جوان بودیم هیچ خستگی حالیمون نمیشد، مطالعه میکردیم، یک ذره خسته میشدیم یک کتاب دیگر نگاه میکردیم، باز برمیگشتیم به سر مثلا مطالعه‌مون. بعضی از علما نقل کردن، مثل اینکه از مرحوم آقای بروجردی نقل کردن، من مشغول مطالعه شدم یه وقت دیدم از آن صبح دارم میگم. مرحوم آقای میلانی نقل کردن فرمودم تو سن با آقای خویی مباحثه کردیم، از اولش هم یه وقت از آن صبح بلند شد. مرحوم آقای امینی نقل کرد، اینا برای آقای طلبه ها نقل میکنن، برای جوان ها یه خورده حال مطالعه داشته باشی. در ایران مطالعه بازارش خیلی کساده، خیلی. آقای امینی مرحوم، علامه امینی صاحب القدیر، نقل میکرد، من خودم بودم، میگفت من رفتم هندوستان کتابخانه مرحوم میر حامد حسین هندی، ایشون یادم مونده میفرمود 27000 جلد کتاب داشت، کتابخانه شخصیش 27000 جلد کتاب داشت، چون بعدا شنیدم زیادتر بوده، ولی ایشون اونی که نقل کرد من یادم مونده 27000 بود. این مهم نیست، میفرمود این مرد 27000 جلد را همه را مطالعه کرده بود و هر کتابی باز میکردی پشت کتاب فهرست نوشته بود خودش با خط خودش. مرحوم آسد محسن آمینی رزوان و لالی آقای میگفت با پدرم که رفیق مرحوم آسد محسن بود رفتیم خونش مهمانش بودیم، گفت من خودم نمیتونم چای برای شما درست کنم، کار دارم، کتاب مینویسم، زنم هم نمیدونم کجاست، نیست، کسی نیست، اون چراغ و اون گوری و اونم چای، پاش برای خودتون چای درست کنیم بخوریم. پذیرایش شد. مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی حدود 30 جلد کتابش الان چاپ شده دم دسته. صاحب قاموس رجال که الان زنده است حدود 30 چند جلد کتابش چاپ شده. خب اینا هم انسان هم کار میکنن دیگه. به مرحوم حاجی نوری گفته بودن شما این همه کتابا کی نوشتید شما؟ گفته بود و وقتی طلبه ها بیکار تو مدرسه تو صحن حضرت امین نشستند و گپ زدن من رفتم اینا رو نوشتم. از حرمم کم نذاشتم، از مکه هم، از مجالس تعزیه، از جای رفتنی، از زیارت کم نذاشتم. وقتی بیکاری که طلبه ها مصرف کردن من رفتم اینا رو نوشتم. ان شبابه فی مفلا، کجا این جوانی را مصرف کردی؟ اینا من مکرر نل کردم از مرحوم علامه طباطبایی که دیگه جلو چشم ما بود، رضوان الله علیه. ایشون حدود سال 22 قم آمدن، از تبریز آمدن قم. ما پیش ایشون درس کفایه میخوندیم. یه روزی فرمودن که من در نجف 12 سال موندم، 12 روز تعطیل کردم. یعنی در 12 سال سال یه روز تعطیل کردم، اونم روز عاشورا. علت تعطیلش هم گفت یه سال تعطیل نکردم، عاشورا هم مشغول شدم، یه چشم دردی گرفتم نزدیک شد کور بشوم. دیگه بعد از اون از ترس کور شدن عاشورا رو تعطیل کرد. ما عرض کردیم که آقا پس شما خسته نمیشدید؟ فرمود علم مثل باغ میمونه دیگه، از این باغ خسته میشدیم میرفتیم باغ دیگر گردش میکرد. یه روزی از تهران برگشت، فرمود دکتر به من میگه اعصابت خرابه، مطالعه نکن. من عرض کردم، چون اخلاقی شما ما را خیلی فضول بارورده بود هرش میزدیم، گفتم حاج آقا مطالعه نکن. فرمود بیکار موندن از مرگ بدتر است، کار میکنیم میمیریم دیگه. بعد از اینکه دکتر گفت مطالعه نکن، ایشون 20 جلد در میزان نوشت. بعد از اون نوشته آرا، گفت بیکار موندن از مرگ بدتر است. آدم بیکار، مرحوم آقای داماد گفتم وقت درسش میشد گریهش میگرفت، چون مریض شده بود. کار مطالعه، جوانی در جوانی باید آدم کار بکنه دیگه. من گاهی جوانها آدم میبینه همینجور میگردن، بیکار میگردن. چرا مطالعه نمیکنن؟ چرا عشق مطالعه ندارن؟ یا عبادت کنن یا دعا بخوانن. ان عمره فیما افناه و ان شبابه فیما ابلا، جوانی را چه کردی؟ مال و پول داراست. و اماله من مکتسبه و فی من وقه، از صاحبان مالم دو تا سوال میکنن، از کجا گیر آوردی، کجا خرج کردی، از حلال گیر آوردی از حرام، اشک چشم یتیما را جمع کردی، از راه ربا جمع کردی. یا آقای خدا توفیقش بدهد، میگفت من یه خانه خریدم در تهران به شرط تخلیه، زمان شاه بود، 30 سال 35 سال بود، بگو بناش داد و سری تخلیه کنه به ما تحویل بدن. من ایستاده بودم و مامورا هم تخلیه میکردن، یه خانمی با بچه هاشم که تو خانه ساکن بودن بیرون کرده بودن دیگه، اونام کنار خیابون گریه میکردن. میگفت دیدم یه نفری به این خانم رسید، گفت که دختر آقا چرا گریه میکنی؟ دیدم عجب، این سیدم هست. حالا ما باعث شدیم که یه سیده بنده خدای گریه کنه. خونه تمام شد، کلید دادن به من، همه رفتن. اومدم در رو باز کردم، اساس خانم ریتن تو خونه. گفتم خانم به شوهرت بگو بیاد فردا فلانجا قباله خانه رو از من بگیرد. چه خوب خرج کرده، از این مرحوم طیب نقل کردن. داشته رد میشد، خب میدونید که اونجا بر میدان ریاست داشتن به اینا. دیده بود یه سیدی رو اساسش نشسته کنار خیابون، یه اساس مختصر داره ریخت اونجا نشسته. اون آدماش گفته بود برید ببینید سید چرا اونجا نشسته. آمده بودم گفته بودم میگه من خونه ندارم، اجاره نشین بودم، اساس من ریختم بیرون، میخوام برم جا پیدا کنم. گفته بود برید اساسش بیارید. رفته بودن ماشین برده بودن، اساس شورده بودن، یه خونه تازه ساخته بود، توش نرفته بود، در باز کرده بود، خونه را داده بود به این آقا. گفته بود فردا بیا قبالش بگیر. وقت قباله یک کلمه گفت. گفته بود آقا من این خونه را ساختم، توش نرفته بودم، تقدیم کردم به شما، شما یه خواهش بیشتر ندارم، اونم اینه که از مادرت فاطمه خواهش کن به بقیه خونه بده، فقط چیزی که طلب ندارم. اما لهی مما اکتسبه، از کجا گیر آورده، و فی من فقط کجا خرج کرده. بابا ورثه ها بسشونه، اونا خدا دارن خودشو، انقدر دلتون به حال ورثه ها نسوزه. یه نفر ما هم ولایتی داشتیم، یه وقت مرگش رسید گفتم وصیت کن، نمیفهمید وصیت چیه. گفت که اما خمس که مد نیست، این خمس تموم شد، اما زکات اگر مردم ورثه هم ندهند. چرا؟ فقیر میشن. اگر زنده موندم ممکنه خودم بدم، زنده نمونده بود مرده بود ظاهرم ورثه هاش زکات خور شده بود. اینقدر در دنیا عبرت هست، اینقدر در دنیا از این اغنیا دارن بچه‌هاشون حمال شده. و فی من فقط کجا خرج کردی اینو رو؟ یه خانه میسازد، میره تو خانه و زندگی خودش و عیشش نوشش، هیچ خبر نداره در محله فقرا چی میگذره. من مکرر عرض کردم برادرها انشالله پول دارشید، من دلم میخواد شما خیلی پول دار بشید، ولی از محله فقرا در نرید. یه خانه مناسب محله فقرا برای خودتون درست کنید، دل فقرا را هم آتش نزنید، خودتون را با فقرا تطبیق کنید. امیرالمومنین علیه السلام خودش این تاریخ مسلمه فرمود من یه وقتی، خود حضرت امیران، از گرسنگی سنگ به شکم میبستم، حالا سالانه 40,000 دینار صدقه میدهم. 40,000 دینار او حواله صادر میکرد به اون مباشر مامورش. مثلا یه خروار خرما خونه فلان کس بفرست، یه خروار گندم خونه فلان کس بفرست. این بیچاره مباشر گفت آقا این زیاده، این حواله. فرمود خدا امثال تو را زیاد نکند، من به مردم چیز میدم، تو دل درد گرفتی، به تو چه مربوطه؟ من میگم بفرست. خودش این همه ثروت، حضرت امیر، البته ثروت همش کشاورزی بود و بیل بود، روایت داریم حضرت امیر رفیق بیل و کلنگ بود. ببینید تو وسایل زادن حضرت امیر رفیق بیل و کلنگ بود، کوه میکند، چشمه میکند، مال گیر می آورد، وقف می کرد، می داد به فقرا. خودش وقتی که از دنیا رفت، امام مجتبی علیه السلام تمام ثروت حضرت امیر را خوند، چقدر بود رو منبر فرمود؟ فرمود 700 درهم پدرم پول داره، 700 درهم. در بصره حضرت رو منبر پول دستش گرفت، کیسه، فرمود که اهل بصره از چی بدتون میاد؟ این خرجم از مدینه آوردم، من از شما خرج نمی کنم که، من از بیت المال نمی خورم، من از مدینه برام میارم می خورم، از مال خودم می خورم. حضرت امیر یادمون داد چقدر باید کار بکنیم. جوان ها حضرت امیر چقدر کار میکرد، از پرکارترین افراد بشر. اون وقت یادمون داد که چجور باید خرج بکنه. آخر سر وقف نامه نوشت، خونه ها وقف کرد، چاه ها وقف کرد، باغ ها وقف کرد. حضرت یه باغی داشت به نام بغیبله، یه غلامی اونجا داشت. حضرت وارد باغ شد، فرمود که چیز خوراکی داری؟ عرض کرد که یا امیرالمومنین مناسب شأن شما ندارم. فرمود چیه؟ گفت از بادنجان همین مزرعه با روغن شتر یه خورده سرخ کردم. فرمود بیار. غذا رو آورد حضرت، چند لقمه خورد، رفت سر چشمه دستش با شین شد یه چربیش بره. اون وقت با مشتش آب خورد، آمد به قفا خوابید، دست زد به شکمش، فرمود هر کس را شکمش به جهنم ببرد فعبده الله. از لعنت خدا دور باشد. این پر شد دیگه، از بادنجان این مزرعه و روغن شطور و دو سر لقمه نان جو تمام شد. اون وقت رفت کلنگ برداشت، رفت چشمه را بکنن، چند کلنگ زد، یکیش خورد به آب، آب مانند خون که از گردن شطور فش میکنه بیرون میاد، آب زد بیرون، فوران کرد. حضرت فرمود که بشر الوارث بشر الوارث، ورثه ها را مژده بدید، آب در آمد. یعنی من میمیرم ورثه ها میخونن دیگه. بعد آمد بیرون به اون غلام شد، برو دوات قلم منو بیار، وقف نامش را بنویسیم که برای ورثه یعنی نمونه در راه خدا وقف کرد. حضرت همی بین مکه و مدینه اینقدر چا کرده بود، اینقدر خانه ها وقف کرده بود در مدینه، حتی در بعضی از روایات در شام، جای دیگه خانه میخریده، سکنا میکرده، وقف میکرده. اماله من مکتسبه، جوابش چیه؟ جوابش اینه که از این کلنگ، از این زمین موات در آوردم، فی منفقه، در راه خدا. مرحوم حاجی سبزواری را نقل میکنن که ناصرالدین شاه در مسافرت مشهد وارد سبزوار شد، همه ازش استقبال کردن، دیدنش کردن، جز مرحوم حاجی سبزواری ندارد. ناصرالدین شاه پرسید اینجا از آقایان علما موندن که دیدن ما نیان؟ گفتن آره اینجا یه حکیمی هست، حکیم زاهد، نیامده. گفت خب ما میری. آقا را خبر دادن که شاه میاد، خب بیاد دیگه. آمد همون خونه که حسی بود، چی بود خانهش، نشست. گفت آقا از من چیزی بخواه. گفت من احتیاج ندارم، چی بخواهم از شما؟ یه اتاق که دارم نشستم، اینم که حسیری چیزی دارم زیر پام، نونی هم برای خوردن دارم، شما چی بخواهم؟ گفت شما مالیات میدید سالانه؟ گفت آره. گفت اونو ندی. گفت آخه روی مردم بیچاره دیگه بکشید، این از دفتر که مینا نمی کنید که. خب من نمیدم، از کسی دیگه میگیری. آدم زاهد شجاع میشه، آدمی که خدا را بشناسه، بی تمه باشه، حق حرف حق میگه، بدش بیا. گفت نه، ما دستور میدیم از دفتر سبزوار اینا محوش میکنن این مقدار را. گفت نه میخواد، خرج شما بیش از من است، ما اینا میدیم، زیر بار منتش هم نره. خب خواست بره، گفت آقا میخوام حضور شما یه نهار بخوریم بریم. گفت خیلی خوب، سفره فقرا معروفه، گفت سفره بیارید. آوردند و دو چند تا قرص نان آوردند و یه خورده ماستی دوغی آوردند، این شروع کرد به خوردن. ناصرالدین‌شاه نمیتونه بخوره، از حلقش نمیره پایین، نون جو با ماستی دوغ و ترشیده که نمیتونه نون بخوره که. گفت که اجازه میفرمایید اون نونها را ما ورداریم، اگر تو دربار کسی مریض شد به عنوان شفا بدیم. یه جمله گفت همچون، گفت بخور که مال حلال است، بخور که مال حلال است، خودم کاشتم، خودم عمل آوردم، قاطی پاتی نکردم، مال حلال، بخور که مال حلال. سوال می شود از چهار چیز، ان عمره فیم افناه، و ان شبابه فیم املاه، و اماله من اینه اکتسبه و فی منفقه. این سه تا، چهارمی چیه؟ و ان حبنا اهل البیت یا ان ولایتنا اهل البیت. ها با اهل بیت چی کار کردید؟ با علی و آل علی چی کار کردید؟ اینم سوالی میخواستم دیروز این عرض کنم. محبت غیر از ولایته؟ محبت یعنی دوست داشتن. آدم بچهش دوست میداره، رفیقش دوست میداره، مالش دوست می‌داره، ولی این ولایت نیست. ولایت آن است که او را مولا بدانی، دوست بدانی. مولا یعنی چه؟ یعنی همکاره خودت بدانی، مدبر، سرپرست. چجور تعبیر کنم؟ محبت سرپرست و زیر دست داشته باش. علی صلوات الله علیه را سرپرست بدانی و خود را زیر دست بدانی. این محبت هم دارد، توش همه چیز، باید یاریش بکنی، باید دوستش بداری، باید با دوستش دوست باشی، با دشمنش دشمن باشی. فرضا ما گفتیم تولی تبری، دو تا یاد دادیم، این معنای ولایت اینه. باید با دوست امیرالمومنین دوست، با دشمنش دشمن باشی، موالات داشته باشی. محبت غیر از اینه، محبت انسان برای اولادش هم محبت داره. هیچ وقت عربا میگن احباب تو ولدی، احب ولدی، بچه من دوست میدارم، ولی اوالی ولدی نمیگن، میخندم با آدم اوالی ولدی، ولدی شما چه کار هست، شما موالات داشته باشید که. بعضی هستن سرپرست اون شیطانه، شیطان هرچی میگه اون میکنه. بعضی هستن مولای اون صدامه، ریگانه، مولای و نمیدونم اینا اسماشون نگمم بهتره، یادم نیست، این کفار فسقه فجره، اینو هرچی دستور میده میکنه. یه آخوندی منبر رفته بود زمان شاه برای سربازا روزه بخونه، یا آقای خودش گوش کرده بود، میگفت اون میخواست روزه بخونه، این تیمسار بیچاره بدبخت بود، دم در ایستاده بود، اوقاتش در کین راه داد، آمد رفت، من گفت دیگه نمیتونیم پایین بکشیم که رفت دیگه. گفت که امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه لبهای مبارک حرکت میکرد، گفتن چی میگه، رفتن گوش کردن، دیدن میگه خدا شاه میهن، برای سربازا میگفت، گفت امام حسین این موالات شاه دیگه، موالات شاه اینه. خدا فرموده است الله تتخذوا من دونی وکیلا، ولی خداست، غیر از خدا کسی ولی قائل بشه مشرکه. اما خدا ولیست، خدا میگه پیغمبرم از طرف من ولیسا، اونم باید همه به توحید برمیگردد. خدا میفرماد که من که خدا هستم، علی هم ولیست، هرچی بگی باید گوش کنی. یعنی ما اطاعت ما از حضرت امیر اطاعت از خدا میشه، مخالفت ما مخالفت خدا میشه. من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل انکن و من وحده قبل انکن. هر کس مخالفت با اینا بکند مشرکه، یعنی توحید قبول نداره، یه خوردش قبول کرده یه خوردش قبول نکرده. ولایت این است که انسان حضرت امیر را ولی بداند. ولی یعنی سرپرست همه کاره، گفت دیگه عقبگرد ندارد. این روایت سنی ها نقل کردن، یکی هم شیعه ها شاید نقل کردن. حضرت رسول خدا یه عربی اومد گفت شطر از من خریدی پولش ندادی؟ فرمود پول دادن. گفت نداری. رفتن برای قضاوت پیش ابوبکر، گفت یا رسول الله شما خودتون یادمون دادی دیگه، فرمودی مدعی باید بیینه بیاره، شما باید بیینه بیاره. رد شدن پیش عمر، اونم همینجور گفت یا رسول الله باید بیینه بیاره. فرمود بیا بریم پیش کسی که قضاوت خوب بکنن. رسیدن به حضرت امیر، قضیه را گفتم. حضرت امیر فرمود آره، پیغمبر میفرماید پول دادم. گفت نداده، گردنش ازت باشم شی، تمام کرد. همه واجواج مونده، چه قضاوت عجیبیه، چه گردنش ازت. گفت یا رسول الله شما از آسمان خبر میدهید ما قبول میکنیم، این شما را تکذیب کرد. تکذیب پیغمبر موجب گردن زدن نیست. من یه چیزی راجع به اشتر ندیدم، از من نقل نکنید، شنیدم، حالا من شنیدم کجا دیدم یادم نیست. رضوان الله یه روزی رد میشد، دید یه کوری سر راه نشسته. مالکشتر میدونید دیگه، یه آدمی بود که خودش متنفذ بود، پولدار بود، آقا بود، شیخ قبیله بود و خیلی متنفذ بود. ولی نوکر حلقه به گوش حضرت امیر بود، یعنی ایمانش اینجوری بود. به این نابینا گفت که پشت برو و بشین، سر راه نگیر. گفت برو، بزرگتر از تو گفت گوش نکردن. گفت کی؟ گفت که مثلا به تعبیر او علی گفت گوش نکردم. میگم مالکش دارم همین کار رو کرد، با شمشیر گردنش زد. عرض کردم از من نو نکنید، این چون مدرکی ندارم این حرف. آخه واقعا یه نفر به حضرت امیر ولایت قائل بشه، یعنی هر چی میگه خدا میگه، هر چی امر میکنه از طرف خدا امر میکنه، امر و امر خداست. کسی با خدا مخالفت کنه چیکار باید کرد؟ ولایت را به معنای واقعی مؤمن بودن عمل کردن خیلی سخت. موالات با دوستان اونها دوست باشد، با دشمنان اونها دشمن باشد. امیرالمومنین یه روایت داره فرمود که ای کاش میان این لشکر من یه اشتر دیگم داشتم، ای کاش یه مالک اشتر دیگه. کاش حضرت امیر در نهج البلاغه چنان مدح کرده این مرد را، والله من هر وقت مطالعه میکنم، شاید با کم زیادش 50 بار مطالعه کردم یا 100 بار مطالعه کردم، تعجب میکنم. عبد من عباد الله لا ینام ایام الخوف ولا ینکل الاعدا ایام الروح، مالک اشد علی الفجار من حریق النار، برای فجار از آتش سوزاننده تر است. هر وقت در جنگ صفین کار به جای باریک می رسید، می اومدن خیمه اشتن گفتن پاشو پاشو کار خراب شده، شما باید درستش کنید، چون نوبه به نوبه می رفتن جبهه دیگه، هر روزی یک فرمانده میره با تیپ خودش میره. اما هر وقت شکست میخوردن میومده میگفت آقا پاشو وضع خراب شد. خیلی مرد عجیبی بود، است اشعاری گفته، شاعر بزرگواری بوده، خطیب بزرگواری بوده، عالم بزرگواری بوده. با حضرت امیرم خیلی سابقه عجیبی داشته، اینا واقعی نقل کرده. میگه وقتی که زمان ابوبکر مثل این که لشکر میرفت طرف شام، مالکشتر از یمن، اهل یمن بود، از یمن با زن بچهش آمد. میدونی کجا وارد شد؟ وارد خانه حضرت امیر شد. بعد میگه چون مالکشتر در رکاب حضرت امیر در اون مأموریت هایی که رسول خدا فرستاده بود، اونجا خدماتی داشته. کبوتر بخوانید، بازم کبوتر با کبوتر، اصلا یه سنخیت ذاتی داره دیگه. حضرت امیر نقل شده در مرگ اشتر فرمود قد متنی قد، مرگ اشتر کمر مرا شکست. یک هفته حضرت امیر از آباد معاویه زهر داد، اشتر را با زهر پیر مرد را کشت. خیلی بزرگوار بود. اون وقت مالکشتر موالاتش مسلما بود. امیر ابن حمق خزائی به حضرت امیر عرض کرد، کلام معروفی است، گفت یا امیر المومنین، من درباره شما عقیدم اینه، اگر امر کنی من کوها را از زمین از جا بکنم و بتوانم بکنم و بکنم، اقیانوس ها را، آم اقیانوس ها را بکشم و بتوانم و بکشم، حق تو را ادا نکردم. ببین حرف میگه حق تو را ادا نکردم. یا امیرالمومنین من دور بر شما نیومدم پول بهم بدی، مقام بهم بدی، نه، انجام وظیفه میکنم. این کتاب مرحوم آقای مطهری را زیاد بخوانید، جاذبه و دافعه علی علیه السلام. دوستان عجیبی داشته، دشمنان عجیبی هم داشته. جاذبه و دافع، جاذبه هست نیروی فرار از مرکزم هست. حضرت امیر با اشتر اونجور بود، با با ضعف ها اونجور بود، اما با اشعث ها هیچ وقت با اشعث ها توافق نکرد، موافقت نکرد با گردن کلفت ها و بد ها. خب ما در قبر سوال میشه از بله من زیاد 5 دقیقه بیشتر حرف زدم. ان مالهی مما اکتسبه و فیما انفقه و ان حبنا اهل البیت یا و ان ولایتنا اهل البیت. خدایا تو را قسم میدهیم به عزت امیرالمومنین، یا تعبیر اینجور بکنیم تو را قسم میدهیم به مظلومیت امیرالمومنین، محبت و ولایت حضرت امیر را در دل ما روز به روز بیشتر بفرما، رابطه ما را با امیرالمومنین علیه السلام قطع مفرما. وقت مال کشتر وقتی که از دنیا رفت حضرت امیر یک کلامش این است، فرمود که قد متنی قد کمر مرا شکست. یه جمله دیگه معروف دارد، شیوخ قبیله مال کشتر رفتن دیدن حضرت امیر، برای عرض تسلیت رفتن، و هو یتلهف و یتأسف. حضرت امیر هی تأسف می‌خورد و ناراحت بود. فرمود مالک و ما مالک، مالک چه مالک؟ لو کان جبلا لکان فندا و لو کان حجرا لکان سلدا. مالک اگر کوهی بود از اون کوه‌های بلندی بود که مرغم نمیتونست بالای او بنشیند. اگر مالک سنگی بود، خیلی سنگ سختی بود، نمیتونستن با کلنگ از اون چیزی جدا کنن. بعد فرمود که آیا زنها دیگر مثل مالک را می آورن؟ الا لمثل مالکن فلتبکل بواکی. گریه کننده ها باید برای همچون مردی گریه با. این ولایت را خوب معنا کرده بود. روز بیعت حضرت امیر این کلام مال مالک است نقل کردن. حضرت رو منبر بود، مردم بیعت کرده بودن و هر کسی حرف میزد مالک باشد و گفت ایها الناس هادا وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا. این کلام خیلی سنفل غیر از این خواهی دیگه است. گفت ایها الناس هذا وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا. حضرت امیر این که فرمود کمر مرا شکست، یه مقایسه اجمالی بکنیم و عرضم تمام. حضرت امیر وقتی که مال کشتر از دنیا رفت هیچ محاصره و مزیقه نداشت، دشمن زیاد داشت، معاویه بود، اما در محاصره نبود، در مخاطره نبود، تشنه نبود، بچه هاش خانوادهش در خطر اسارت نبودن، تنها نمونده بود. اگر حضرت امیر یه همچه جمله‌ای در با این مال کشتر فرموده باشد، به قول مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه حضرت امام حسین علیه السلام چه باید کرد؟